بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي خلت بفنائك عليك مني ومنا جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. تشریف فرمائی همه عزیزان مهمانان گرانقدر برادران و خواهران ایمانی همدلهای مسیر پر مخاطره حقیقت و عشق اخوان صفا و صمیمیت به شهر گرانقدر شهید فرور آمل موجب مباهات و افتخار ما و عزیزانی که در این چند روز زحمت کشیدن تا اینکه بتوانند در محضر انورتون تشرف داشته باشن می باشن، به خصوص که آموزش و پرورش شهرستان آمل چند سالی که سبب خیر تشکیل این جلسه و محفل عرشی محرم و سفر شد و امسال این مکان وسیع را که بالاترین حد مقدور و قدرت این نهاد گرانقدر بود را زحمت کشید، عزیزان سروران و آماده فرمودن برای پذیرایی از میهمانان گرانقدر از ریاست محترم مسئولین گرانقدر، به خصوص عزیزان بخش امور تربیتی این اداره و چند تن از دوستان گرامی که در جلسه هم تشریف فرمان و در این ایام خیلی برای تشکیل این محفل زحمت کشیدن تشکر میکنیم. خداوند انشاءالله این یک دلی را و یک رنگی را بیشتر بفرماید. با اجازه عزیزانم، چون هنوز دوستان و مهمانان عزیز ما و عزیزان درسی که باید در جلسه درس و بحث حضور داشته باشم عده‌ای در بین راه هم طبق خبرهایی که فرمودن عده‌ای هم دارن راه میفتن، به فردا شب موکول کنیم موضوع بحث را که حداقل اکثریت عزیزان درسی تشریف فرما بشون و حضور داشته باشم. امشب را شب اول هست، مقداری به بعضی از نکاتی می‌پردازیم که انشاءالله برای عزیزان نافع باشه که در مسیر و راه انسانسازی شما را کمک بفرماید. عزیزان ما، سرورانم، همه خواهران گرامی، اصل اولی را در تمام امور زندگیتون در نظر داشته باشید و اون اصل رعایت اصول مقدس شرعیه الهی و احکام شریعت حق جعفریه علیه السلام و سلام است که بدون شرع مقدس نمی شود که از عالم طبیعت به ماوراء طبیعت اون طوری که حقیقت عالم خواهان طی اون طریق است دست یافت. گرچه نفس انسان طوری ساخته شده است که اگر ولو به راه غیر ریاضت شرعیه اگر چند روزی زحمت بکشد، روزه بگیرد، نه گرسنگی بخورد، کار مرتازان، کارهای ریاضتی نفس را انجام بدهد و بکشد، خبرهایی برایش پیش میاد، چه بسا از حالات افراد، از زندگی دیگران، از امور روزمرگیشون اطلاعات پیدا می کند. خیلی از مرتازان در هند، پاکستان، کشورهای دیگرن که هر کسی را پیششون ببرید بدون این که از قبل آشنایی نزدیک داشته باشن چندین پشتشون رو میگن، حالاتشون رو میگن، خبرهای غیبی میدن. اما اینطور نیست که هر کسی چهار تا خبر غیبی داشت، دو تا واقعی را اخبار کرد و احیانا از غیب خبرهایی براش پیش آمده درست باشه که ما ریاضتها را، عرفان را، تصوف و صوفیه را بر مسیر شریعت مقدس اسلامیمون در نشأه طبیعت می‌دانیم که باید احکام هر مرتبه ای در خصوص همون مرتبه پیاده شود. در عالم طبیعت باید احکام شرعیه الهیه پیاده بشود. انبیایی که به نبوت انبائی اخبار از غیب فرمودن و این همه آیات و روایات مربوط به قیامت که تمام مرتازان عالم جمع بشوند نمیتوانند یه همچین اخبار آینده قیامت را که مربوط به افراد، اشخاص، حالاتشون، وضعیت آینده، اصول کلیه ای را ترسیم کردن که بر اساس این اصل‌های کلی افراد بعد از انتقال از نشأه طبیعت به اون صور تمثل پیدا می کنن، اینها همه را انبیا و ائمه از کانال تشریع بیان فرمودن. با اینکه هیچ در روایاتی در کتابهای جوامع روایی در سیرها در زندگی اهل بیت انبیا ندارید که حتی یک بار نمازشون قضا شده باشد، تا چه برسد که نعوذ بالله نماز نخونم یا احکام شرعیه را در جایگاه خودش پیاده نکنم. حتی قضای نماز شرعی هم نداریم، فقط دو مورد پیش آمده که نماز عصر را حضرت امیر علیه السلام نخونده بودند، یعنی دو وقت نماز خوند، حضرت ظهر را وقت ظهر، عصر را گذاشتن که طرفای عصر روز بخوانند. جناب رسول الله روی زانوی مبارک امیرالمؤمنین به خواب رفت برای استراحت، طبق ظاهر روایت که شیخ در ارشاد نقل کرد. بعد وقتی حضرت برخواستن دیگه آفتاب در آستانه غروب بود، آقا امیرالمؤمنین با آقا جان عرض کردم من نماز نخوندم. فرمودن چرا بیدار نکردید؟ فرمودن که دلم نیامد، به یک تعبیر در خدمت نماز بودم. بعد جناب رسول الله و امیرالمؤمنین رد و شمس فرمودن که آفتاب در نقطه نماز عصر طبق وقتش قرار گرفته که قضیه رد و شمس در تاریخ مشهوره. حالا بحث علمیش به چه صورت باید حل بشه و این مطلب به چه بحث عرفانی باید تحلیل بشود، اون مطلب دیگریه. اما به غیر از این نداریم که خدا اینا کرده نعوذ بالله اهل بیت انبیا احکام شرعیهشون، تازه ما قائل به عصمتیم، اونچنان در مسئله عصمت اعتدال مزاج بر بدن مبارکشون حاکیست و حاکم است که حتی ترک اولا، کراهتها، مکروهات اصلا از وجود مبارکشون صادر نمی شود. و اگر در کتابهایی یه همچین عبارتهایی رو خوندید، بدانید که نویسنده کتاب درست نفهمید و خوب براش مطلب حل نشد، دست به قلم کرد به پیغمبری اسناد ترک اولا یا کراهت میدهد، یا نعوذ بالله به یک امام و پیغمبری اسناد گناه میدهد. اگر در کتابی خوندید یافتید، باید بدونیم که کتاب درست پیش نرفته و بحث عصمت را اون طوری که هست پیاده نکرد. ولذا مسائل شرعیه، احکام واجبات و امور محرمات، کسب حلال داشتن، اینها جزء اصول مسلمی است که هیچ انسان عارفی، هیچ حکیمی، هیچ مسلمانی، مؤمنی نمیتواند خودش را از این امور مستغنی کند، اصلا راه نداره. ولذا بارها به عزیزانمون، سرورانمون این تذکر را عرض میکنم که اصل اولیه‌تون را، اون بنا را و اون اساس کار علمی و عملیتون را در اولین مرتبه بر انجام واجبات و ترک محرمات و کسب حلال بگذارید، بر این سه تا پایه قرار بدید. حالا میخواهید معرفت نفس بخونید، مباحثه کنید، سیر علمی که به عرضتون رسوندیم را ادامه بدید، استاد داشته باشید، انشاءالله کم کم به سیر عملی راه پیدا کنید، از کار داشته باشید، چهله ها بگیرید، استاد داشته باشید، انشاءالله کم کم به سیر عملی راه پیدا کنید، از کار داشته باشید، چهله ها بگیرید، خلوت ها برای خودتون پیدا کنید. اونها همه حق، اما اونها باید بر مبنای این سه تا اصل استوار بشه، یکی انجام واجبات و دوم ترک حرام ها و سوم کسب حلال. حالا واجبات همچنیست که آدم رساله رو باز کنه، اگر هزار تا امر واجب باشه همه به جناب عالی مربوط بشه که شاید در طول عمر شما بیش از دو سوم این گونه واجبات برای شما پیش نیاد، از زندگی شما بر اساس اونا تنظیم نشده. بنده طلبه‌ای که کارم درس است و تدریس و تعلیم و خوندن و نوشتن و اصلا در طول عمر تجارتی ندارم، شاید ده ها امر واجب در تجارت باشه، من اصلا نه بلدم نه مسئله شد و واردم، ای کسی از ما سوالم بکنه از بس که بیخبریم باید بریم رساله ها رو نگاه کنیم ببینیم همچین مسائلی جوابش چیه. و شما هم همینطور، شاید مشغول به یه شغلی هستی، در امور شغل و کار خودت چند تا امر واجب چند تا حرام در منطقه شما باشه در محدوده کارتون، اما ده ها شغل دیگر در اجتماع هست برای اونها واجبات و حرام هاست که اصلا شما خبرش هم ندارید، نیازم نیست خبر داشته باشید چون کاری ندارید به اون امور. بله اگر احیانا یه وقتی یه موارد استثنایی پیش آمد، خب آدم سوال میکنه، موارد واجب و حلالش رو میفهمه. غرض این که میگیم واجبات رو انجام بدید حرام رو ترک کنید، این به این معنا نیست که اگر در رساله 2000 تا حکم وجوب و حرام باشه همه مال شماست. شما در محدوده زندگی روزمرگیتون ببینید که در کاری که دارید، دانشجو هستید، معلم هستید، کارمندید، بازاری هستید، کارگرید، هر شغل مبارکی که دارید ببینید در اون محدوده شما چند تا واجب چند تا حرام مطرح است، اون مقدار رو مراعات کنید و این برای شما نور میاره برادر. اینها انشالله یواش یواش براتون جا میفته، پیاده میشه. اینایی که داریم عرض میکنیم اینا تجربیات شاید بیش از 25 سال در صبحه حرف شنیدنه از محضر بزرگانه که تا این حرف حاصل میشه. به یقین آدم میرسه که هر مقدار واجبات را درست انجام بده و حرامها را ترک کنه و کسب حلال پیدا بکند، چقدر موفقید در کارتون. میخواید تحصیل بکنید نور میگیرید، میخواید این گونه از دروس‌ها را ادامه بدهید، به شما نور میده، کمک میکنه، چون کل عالم با شما هماهنگ میشه. شما اگر در یک جایی باشید که شاید خیلی‌ها در اون شغل طرفدار حرام باشن، اما یک شخص شما طرفدار حلال در اونجا باشید، بدونید که اگر در اون محل کار شما، محیط شما فرض 10 نفر از دوستانتون طرفدار کار حرام شرعیان و شما یکی طالب حلالی، بدون شما با کل عالم هماهنگی طرفدار دارید و اندازه یک نظام هستی هر چه که هست. اما اونا کیان؟ اونا هم 8-10 نفر، اونا بیش از این نیستن. نگید که ما اگر در یه جایی واقع شدیم همه برخلاف دارن کار میکنن، من تک و تنهایم، اتفاقا اونها تنهایم تو با جمعی، برای این که تو با نظام هستی هستی، تو با تمام عوالم وجودی هستی، شما با تمام انبیا و ائمه هستی، نمیخوای خلاف بکنی. وقتی مشخص شد حرامه دست به حرام نمیزنه آدم، اما مشخص شد این امر واجبه، واجب رو انجام میده. وقتی مشخص شد که این کسب حلاله، به اندازه کفایت پیش میره. این یک مسئله. راجع به مسئله کسب، اصلی را از جناب حضرت خواجه طوسی علیه الرحمه و حضرت علامه هلی رحمت الله علیه از کشف المراد برز مبارکتون برسونم. کسب را هم روی 4 محور قرار بدید. 1. به اندازه ضرورت زندگی که زن دارید، فرزند دارید، بچه ها دارید، شوهر دادن دارید، برای بچه ها عروس گرفتن دارید، به اندازه ای که ضرورت زندگی هست فرمودن کسب واجبه. کسب واجب، پس یکی از واجبات انسان کسب، کسب حلال، اونم با اون عنوان بحث کسب و اکتسابی که در بحث‌های قبلی در گویا رساله انسان در عرف عرفان برز مبارکتون رسوندیم. پس یک مورد اینه که کسب بر هر انسان مکلفی واجبه، بر کسانی که به اندازه ضرورت روزمرگی غذا خوردن طبیعی خودش، لباس عادیش و رفع نیازهای ضروری زندگی و رفع نیاز ضروری زندگی زن و فرزندش، حالا هر چه است، یک کسی یه بچه داره شاید خیلی ضرورت براش پیش نیاد، اما یک کسی 5 تا 10 تا بچه داره، خب برای او ضرورت بیشتره بنده خدا. به اندازه ای که ضرورت باشه، ضرورت را میفرمایند که هر موقع گرسنه باشی به اندازه ای که غذا سیر بشی داشته باشی، حالا یا نونه یا غذاهای دیگر، به اندازه ضرورت آدم سیر بشه. حالا کسی نمیگه که ضرورت به این است که چند جور خورشت بخوره، ولو به یک نون و پنیر هم میشه، اگر نه مزاجش خسته میشه باید غذای مقوی تر بخوره، باید نون و کباب بخوره در هفته 2 روز 3 روز، اون مقدارش میشه ضرورت. مریض داره باید دنبال مریضی بچه ها بره معالجه کنه، این مقدار ضرورت زندگیه. لباسی که در حد خانواده او باشه، در حد خانواده ایشون چجوری لباس می پوشن، چه مدل می پوشن، چه مقدار این لباس پوشیدنشون از جنبه قیمت پارچه ارزش باید داشته باشه، اون مقدار میشه ضرورتشون. این مقدار ضرورت کس به خصوص بر مرد واجب که نفقه زن و فرزند خودش را به دست بیاره. اگر نه به اندازه ضرورت زندگی داره اما میخواد برای زن و فرزند یه مقدار گشایش بیشتر ایجاد کنه، اینو میفرمایید گشایش بیشتر ایجاد کنه. گشایش بیشتر برمیگرده آقا ایشون فرض 2 تا فرزند 3 تا فرزند داره، مجموعاً 2 در اتاق داره، یه آشپزخونه داره، چه خوبه، حالا میتونیم به یک اندازه‌ای که سرپناه داشته باشیم پیش ببریم، چه اینکه پدرهای ما قدیماً بندگان خدا با 1-2 اتاق گلی پدر، فرزند، عروس، نوه‌ها 5 نفر، 10 نفر، 15 نفر زندگی می‌کردن. اون خیلی دیگه ضرورتی بود. اما نه، حالا میگه این مقدار خونه داریم، 2 اتاق، 1 اتاق داریم با یه آشپزخونه، کممونه. بالاخره زن و بچه که گناه نکردن، اسیر دست ما شدن. یه کمی وسیع‌ترش کنیم. که زن و بچه یه مقدار انبساط داشته باشن، از زندگی خسته نشن، یه وقتی خدای ناکرده دختر و پسر خسته بشن، تن به بیدرمونی خیابون میدن، دنبال بچه‌های مردم راه میفتن، گرفتاری‌های اجتماعی دامنگیرشون میشه، همسن و سالان خودشونو میبینن، یه مقداری احساس ضعف فرض بکنن، به اندازه‌ای که یه مقدار گشایش در زندگی بیشتر باشه، این مقدار رو فرمودن کسب به دست آوردن مستحب، واجب نیست. و اگر بخواد هر روز این ضرورت نیست، این دیگه عقل خودش حکم فرماست. چون خیلی از عزیزان تو درس و بحثا به خصوص مسائل طهارت رو که دنبال می‌فرمایند و ما اونجا از کسب حلال به اجمال عرض دادیم، این گونه سوالات براشون پیش آمده، به همین دلیل گفتیم حرف جناب خواجه رو مطرح کنیم. خب این مقدارش میشه مستحب. مستحب در به دست آوردن زندگی بهتری برای زن و فرزند. اما حالا خونه داریم، بله، کسب داریم، الحمدلله حقوقی داریم که زن و بچه ما گشایشن، بخوایم یه چهار جا زیارتشون هم ببریم سال میتونیم، یه دو جا هم تفریحشون هم ببریم، پولشو داریم، خوبه. حقوقمون 100,000 تومن مثلا، 150,000 تومن، اما زمین ها هست که بره حقوق رو 500,000 تومن کنه، بعد فردا هی خونه سازی کنه، هی توسعه بده. از این به بعد اگر حلال باشه اشکال نداره، مستحبم نیست، واجبم نیست، اما اگر بخواد بیش از حد توسعه بده، نه واجب نه مستحب. اگه حلال شد بالاخره حرامم نیست، کسبش حلاله، حالا زندگیش کسب و کارش خوب داره میگیره، اما یه طوریست که دیگه شبان روز باید وقت خودش را برای همین امور کسب و درآمد زیاد و امثالینا بگذاره. خلافم نمی کنه، حواسش هم جمعه، خمسش هم میده، زکاتش هم میده، واجباتش انجام میده، حراما رو هم ترک کرده، کسبش هم حلاله، اما بازارش گرفته خوب داره میره. این تا کی ادامه بده؟ از جنبه شرعیش بخوای راه رو ببینی تا کجا بازه، تا نداره بفرما، ایشون که واجباتشو انجام میده، حرامها رو هم ترک کرده، کسبش هم که حلاله، اما زندگیش داره میگیره، خب بگیر تا کجا، تا نداره، میتونی این راه رو انتخاب کنه، همینجور ادامه بده، سرمایه‌دار بشه، پولدار بشه، بانک ها رو پر کنه، سنگ ها روی سنگ ها بیفزاید، خونه ها بخره، ماشین ها خرید فروش کنه، با حفظ مسائل شرعیه، اونچه که واجبات تقدیم کنه، حرام ترک کنه، کسبش حلال باشه، راهش بازه تا هر کجا میخواد بره. اما بنده تا سرحد گشایشی که عقل شما اجازه بهتون بده، تا اون مقدار را عرض میکنم خوبه، اما از این به بعد دیگه وقت نگیرید. نمیگم حرامه، نمیگم شرع مقدس مانعتونه، از این به بعد دیگه میریم تو مسائل اخلاقی و مسائل عرفانی. خب خونه که دارید، به اندازه زن و فرزندمون خونم گشایش هم داره، خداییش یه زن داره یه بچه داره، خوبه، دو تا سه تا اتاق داره، آشپزخونه داره، هال داره، تلویزیون داره، ویدیو داره، چه داره، حمام داره، خوبه. حالا یه کمی زحمت کشید یه ماشینی هم گیر آورده، خوبه. کسبم که نداره، داره، برای چی آقا حالا سنگ روی سنگ بچینه؟ که آقا برای آینده بچه هامون درست کنیم، اینها دیگه حوثه. از اینجا به بعد دیگه شیطان داره میاد تو پوست. حرام نیست، اما بالاخره وقتش هم بگیره بد نیست. شیطان همش نیاز نیست که ما رو به گناه بندازه، هوای نفسانی همش ضرورت نداره که آدم رو به سوی حرام ببره یا واجب رو از دست انسان بگیره. گاهی وقتی میبینه زورش نمیرسه واجب رو از دست شخص بگیره، حرام رو بر او تحمیل کنه، میاد از ناحیه کسب حلال بالاخره عمرش رو میگیره کمه. حالا از این بعد هی میشینه، هی داره طول زندگی ادامه میده. خب این دیگه معلومه که هواهای نفسانیست. هواهای نفسانی که شرعاً او را در قیامت مؤاخذه حکم فقهی کنن نیست، اما وقتی در اونجا وارد میشه مقامات انسانی رو که ملاحظه میکند، میبیند در پایین ترین مراحل انسانی قرار گرفته، اونجا میسوزه، چرا وقتم رو برای اونا چرا صرف نکردم؟ حالا قبل از این که به این نکته برسم، یه نکته قبل از این تو، یعنی تو پرانتز، تو داخل اون مطلب قبلی میگنجه. اگر ما دست جمعی زندگی، مثلا پدر، مادر، فرزند، دختر، عروس، داماد، اگه دست جمعی بیاییم راهی رو انتخاب کنیم، چه بسا همه با همدیگر اتفاق نظر کنیم، بگیم آقا انسان درسته باید در گشایش باشه، ما به حد ضرورت که زندگی داریم، زندگیمون هم داره پیش میره، محتاج دیگران هم نیستیم، گدای در خونه این و اون هم نیستیم، اما به چه معنا حالا بیاییم بگیم گشایش در زندگی رو که امر مستحب هست، این گشایش رو گشایش مالی و دنیایی و زندگی طبیعی کنیم؟ برمیگردیم همه دست جمعی به همین مقداری که میخوریم میپوشیم سرپناه داریم اکتفا میکنیم، گشایشمون رو میبریم در مسائل علمی قرار میدیم، دنبال حتی اون مقدار مستحب هم نمیریم، میریم از این مرتبه عمر خودمون رو استفاده میکنیم برای به دست آوردن مراتب بالاتر. اینجا دنبال اون بخش دوم مستحب رفتن هم نیست، خوب یعنی به کار نمیاد. چرا؟ برای اینکه وقتی همه اتفاق نظر داریم، همین مقدار بسمونه، با همین موکت میتونیم زندگی کنیم، با همین چند تا پتو میتونیم به سر ببریم، چه ضرورت داره که دنبال مستحب بشن بریم؟ اون در صورتی مستحب عمل کردن خوبه که مرد ببینه آقا زن و فرزندش دوست دارن گشایش مادی داشته باشن. اما اگه زن و فرزند بگن آقا مگه ما نمیخوایم که گشایش مادی، ما از خیر گشایش مادی گذشتیم، بیایید با همدیگر تصمیم بگیریم راه علمی طی کنیم، عملی طی کنیم، جانمون منشرح بشه، فتح روحی پیدا کنیم، بالاخره دنیا چند روزش میگذره. اگر یه همچین خانواده‌ای هم داشتید، بازم میتونید با همدیگر تصمیم بگیرید، با هم به اتفاق نظر از اون مقدار مستحب بشم چشم پوشی کنید بروید به دنبال کمالات معنوی، چشم پوشی کنید بروید به دنبال کمالات معنویتون، علمیتون، روحتون، جانتون، که انشالله گشایش ابدی به دست بیارید. چرا؟ برای اینکه اون گشایش مالی دیگه ابدی نیست، اون مربوط به امور دنیاست، اما امور دنیاست که خلاف هم نیست. پس اگر اتفاق نظر اهل کل خانواده باشه، ما میتونیم فقط و فقط به همون مقدار کسب واجب اکتفا کنیم، حتی دنبال مستحب هم نریم. خب چرا دنبال این مستحب چرا بریم؟ دنبال مستحبهای دیگر میریم که از این استحبابش قوی تره. این تقریبا پس واجب، ضرورت، مستحب. مستحب را هم اگر اتفاق نظر اهل منزل شده، میشه او رو دست بگیریم تبدیلش کنیم به احسن، برویم دنبال در صبح. اگر نه اتفاق نظر در منزل نبوده، خانم میگه نه آقا این مقدار زندگی کمه، یه مقداری گشایش بیشتر کنیم، ما با بچه ها از این مقدار خونه خسته شدیم، باشه دلشون نشکنیم، باشه از این ور بیای دل به دست بیاری، دل به دست میاری، وقتی یه مقدار گشایش بشه زن و بچه هم خوشحال میشن، این هم چهار تا بندگان خدا هستن، بیبی نداره. شما از باب این که دل چند تا خلق خدا را، حالا درست خانم شما، اما خانم شماست خلق خداست، همچین مالک اصلی که نیستیم، چند روزی امانتن. بسیار خوب، برو دلشونو به دست بیار، یه کمی زندگی رو گشایشی بیشتر به، اگر تمکین نکردن به بیشتر. خب این میشه مستحب. اما اگر یه وقتی کسب ما به اندازه‌ای بخواهد ادامه دار بشه که این کسب ما را از مراعات کردن حلال و حرام باز بدارد، از انجام واجبات بیفتیم، از ترک حرام بیفتیم، مثلا مجبوری که بره اینقدر کسب کنه که مثلا فرض یه وقتی نماز ظهر از شام نخون دیگه عیبی نداره، خمس و زکاتش هم نداد دیگه، از اون به بعد اگر کسب موجب ترک واجب شرعیه یا موجب ارتکاب حرام شرعی بشود، اون کسب را آقایون فرمودن حرامه، اون دیگه کسب نیست، اون اکتساب، اون دیگه شرعاً کسب نیست. خب اینه که جامعه چون تعدیل نشده این گرفتاری ها توش هست. اگر آمد یه سری خانواده هایی بودن واقعا براشون میسور نشده که به دنبال کسب حلال برون، یک، یا خانواده هایی بودن طفلی ها به دنبال کسب حلال رفتن کسب حلال پیدا نکردن، مجبور شدن که به دنبال حرام برن تا قوت لایموت را به دست بیارن، یا نه خیر رفته دنبال کسب حلال به هر کاری دست میزنه شکست میخوره. اینها را از جنبه شرعی آدم میتونه از بیت المال بشون بده، یعنی اینها حتی در مسائل فقهیه ما میتونیم چند گروه رو از بیت المال پول بدیم، حتی میشه از خمس و زکات به اینها داد. امام اونایی که سید هستن که سهم ساداتشون میبرن، اونایی که سید نیستن به این مشکلات دچار شدن، امام علیه السلام میگه از سهمی من به اینها بدید، اینا خلق منن، اینا رعیت منن. یک، طرف کسب حلال پیدا نکرده اصلا. دو، کسب حلال پیدا کرده اما به تعبیر خودمونی بدشانس، به هر شروع میاره شکست میخوره. سه، کسب حلال پیدا کرده اما مستلزم ترک واجباتش میشه. خیلی ها میان ماه رمضان از ما سوال میکنن که بچه‌م داره دانشگاه درس میخونه، میخواد روزه بگیره، نمیتونه کنکور قبول بشه. خیلی ها الان روزه میخورن کنکور. این کی گفته؟ کی مجوز شده؟ بنده خیلی جاها اصلا بعضی طفلی ها نمیدونستن بعد از این که روزه رو خوردن بعد ماه رمضان از ما سوال کرده، گفتم خب حالا چیکار کردی؟ گفت خوردیم. گفتم کی گفت آخه؟ مادرم گفته، پدرم گفته. خب شما با دانشگاه قبول بشی، پوز ما پایین میاد. کی گفته؟ بر رفتن به دانشگاه میخوای روزه ماه رمضان بخوری؟ کی گفته؟ بنده خیلی جاها اصلا بعضی طفلی ها نمیدونستن بعد از این که روزه رو خوردن بعد ماه رمضان از ما سوال کرده، گفتم خب حالا چیکار کردی؟ گفت خوردیم. گفتم کی گفت آخه؟ مادرم گفته، پدرم گفته. خب شما با دانشگاه قبول بشی، پوز ما پایین میاد. کی گفته؟ بر رفتن به دانشگاه میخوای روزه ماه رمضان بخوری؟ کی گفته؟ یا برای رفت فلون کار میخواد یه واجبی رو ترک کنه، راه نداره، اینجا هم میخواد بیاد کسب حلال رو دنبال کنه حتی برای ضرورت زندگیش، اما مستلزمش اینه که واجب رو ترک کنه. اینجا اجازه ندادن ایشون بیاد واجبات رو ترک کنه بره دنبال کسب حلال. اینجا وظیفه حاکم جامعه است، باید به ایشون خرج بده. سهم امام رو میشه به همچه افرادی داد واقعا؟ خب اینم یه بخش بحث که انشاءالله در بین ما از این کمشانسا نباشن که گرفتار باشن واقعا، چون بعضی ها یه طوری هستن به هر چه رو بیارن شکست میخوره. یعنی بعضی ها به من مراجعه هم کردن، تفلی ها میگه آقا هر کار حلالی رو در پیش میگیریم شکست میخوریم. هست، حالا اشکال کار از خود شخص باشه نیست، اینا بحثای آقا در علم کلام داریم که گاهی خداوند صحنه‌هایی پیش میاره تا عوض بده. اصلا در علم کلام یه بحثی داریم به نام بحث اعواض، عوض. خدا جاهایی که عوض میده، به خصوص کسانی که پیر دارن، چون پیر اعصاب خرد کنه، اینها مثلا عوض میخوان. چه بسا گاهی حتی شاید یه کسی پیرم داشته باشه و به خاطر اینکه به پای پیر باید معطل بشه، مجبور دست از تحصیل برداره، دست از ادامه دانشگاهش، مثلا حوزهش، کسب و کارش برداره برای اینکه او رو اداره کنه. اینجا خداوند فرمودن عوض میده. شاید هم یه وقتی یک کسی مریض پیری داشته باشه، نه تنها دعا نمیکنه که خدایا دیگه خسته شدیم فرض از ما بگیر، بلکه به عکسش دعا میکنه خدایا از من نگیری، چون من توان اداره کردنشو دارم، از اون ورم که هرچه به او خدمت کنم به ازایش به من میدی. اگر خداوند این پیر را از او 4 روز زودتر گرفت و او در ملکوت عالم به خدا عرض کرد پروردگارا این 4 روزی چرا زودتر از من گرفتی؟ من که میتونستم نگرش داشته باشم، به اندازه 4 روز اجرت بگیرم، پاداش داشته باشم، این مقدار پاداش من چه میشه؟ عوض بهش میدن. اینا دیگه اینا بحثیست مربوط به بحث عدالته. اگه خواستیم یه وقتی بحث عدالت حق در نظام هستی پیاده کنیم، که ولذا ما جز به اصول عقاید 5 گانه شیعه مون یکی رو بحث عدالت قرار دادیم. برادر بحث عدالت فقط همین اندازه نیست که اگر یه بیت المالی بود اینو درست تقسیمش کنیم. خداوند یکی از اسمای حسنایش اسم شریف عادله. اوم چنان در نظام هستی اعتدال محض حاکم است که هیچ ذره‌ای به کسی خداوند ظلم نمی کند. ان الله لیس بظلام للعبید. ولذا در بحث‌های کلامی بحث عوض به عنوان یک بحثی است که
در مسئله عدالت حق متعال در نظام هستی مطرح میشه. اینها رو اگر عزیزان خواستن بحثش رو مبسوطاً دنبال کنید، لطف کنید نوارهای کشف المراد از مقصد سوم به بعد رو گوش کنید. اینا دیگه بحث عواد پیش اومده، بحث منافع پیش اومده، چیزهایی که هست. خیلی هم اون بحثا خوبه براتون دید میده، خیلی از جاها برادن مشکلات علمی حل میشه. غرض کف یا واجبه به ضروره، یا مستحبه گشایش برای زن و فرزند، یا حرام است اگر خدایی ناکرده کس مستلزم ترک واجبات و انجام حرام ها باشه. این اندازه رو طرف حق نداره. اینم یه بحثی در مورد کسب که عزیزان خیلی دچار این حوادث بودید. دیگه اجازه بفرمایید به پایان عرائضمون نزدیک بشیم و مقداری مصیبت بخونیم که محرم است، باید در محضر کربلا باشیم. خداوند این همدلی را بیشتر بفرمایه. من عزیزم خدا رو گواه میگیرم، الان این جمع را که نگاه میکنم دوست دارم که انشالله برنامه ریزی در کل کشور بشه که تمام روحانیون ما، تمام گوینده های ما مستمعینی مثل شما داشته باشن، که سکوت محض، یک رنگی، یک دلی، صفا، صمیمیت. حالا امیدوارم که تمام عزیزان هم با اجازه اونایی که پدر دارید، مادر دارید، با اجازه پدر و مادرتون اومدید حتما، چون اینا دیگه جزء تأکیدهای دائمی بنده است. یه وقتی خدای ناکرده سرکشی نشه و خانمهای گرامی هم که تشریف فرما شدن حتما به یقینن بر اساس اجازه پدرشون، مادرشون، شوهرشون، اگرم با هم تشریف فرما شدید که قدم همه تون روی چشم ما و بر ما منت گذاشتید، امیدواریم که خداوند به ما توفیق مهمونداری این ایام عزیزان را مرحمت بفرماید. این یک دلی را، صفا را حفظ کنید. اجازه بدید بر این نشستنهایتون در طول شبان روز، بازم که فردا از فردا شروع میشه، ساعت 3:30 حسینی قائم کلاس هست، عزیزان از اینجا میرن. امیدوارم که خواهران با این چادری که به سر کردی، دو تا قضیه رو خیلی انشاءالله فراگیرش بکنیم به لطف الهی. یکی چادر را که در بین زنها این یادگار قرآن و روایات و اهل بیت ما بمونه. عقل را الحمدلله که به کار آوردی، تعجب در اینه که تمام حتی میخواد امور زندگی خودش را هم تأمین کنه. خیلی عذر میخوام از این مثالی که دارم میزنم به جهت تشبیه یک مطلب قضیه، که حتی اگر میخواد بره جای رفع حاجت منزل خودش رو هم کاشیکاری کنه، سعی میکنه به بهترین وجه اونجا رو مرتب کنه، تنظیم کنه. اما نمیدونم چی شده در اجتماع ما که همین که رسیدیم به بحث چادر میگن آقا من تو هم حجاب. اینا نمیدونم کی، چرا، چه دسیسه‌ایه، چه چیزی این کارها میشه. چطور ما میخوایم الان یه خیابون بسازیم، میگیم آقا چند تا مهندس بشینم ببینیم بهترین نقشه رو کی میده؟ چطور برای خیابون سازی بهترینش رو میخواییم اما به احکام الهیه که رسیدیم، به جای این که از همه جای کشور صدا بلند بشه آقا بهترینش چادر، حالا تازه آقای ما که واجب میدونن، لازم میدونن، اصلا آقا بیچادری را بیهجابی میدونن، بد هجابی. حجاب اسلامی نیست، حجاب قرآن نیست. آقای ما نظر فقهیشون اینه این چادری که هست این حجاب قرآنی. حالا این چادر را یکی اونجوری میدوزه، یکی قدیمی ها عرب مثلا مثل عبای آخونده، اصلا زنهای عرب الان هم رسمه و چادرشون شبیه همین عبای روحانیون میمونه، منتها یک کمی بلندتر که روی سرشون. اینا دوتا. حالا در ایران ما چادر یک سره، ای حالا اینا یک کمی کیفیت کاره، همه اوورکوت میپوشید، اما یکی این رنگ میخره یکی اون رنگ. این رو زیادش کنید. این حالا انشالله که وقتی برای درس و بحث اونجا تشیم میبرید و بر میگردید، راه رفتن شما، مسیر شما، این همدلی شما، یک رنگی خانم ها، من امیدوارم که انشالله منطقه رو متحول کنید و خداوند وجود مبارک هست آقا رو حفظ بفرماید که داره انشالله روز به روز همینجور همدل همده. حالا هنوزم که عزیزانی تو راه هستم، من الان پیش خودمون اینجا نشسته بودیم با عزیزان گفتیم آقا یه سالونی امسال گرفتیم که دیگه هر چی بیان جا هست، الان داره کم کم غصه‌م میگیره که این عزیزانی که از شهرستان‌ها دارن میان دیگه مجبوریم که همه عزیزان آملی، الان نه امشب الان جا به اندازه کافی هست، دیگه مجبوریم که صاحب خونه‌ها همه از اینجا تشریف ببرن که مهمون‌ها بتونن برای استراحت جا داشته باشن، که این همدلی زیاد بشه، ما برادر هم بشیم و همدیگر رو بخواهیم، دوست داشته باشیم به حقیقت، به صدق، به صفا، به صمیمیت انشاءالله. خب برویم مقداری عرایضی از کربلا تقدیم بداریم. اجازه بفرمایید در شروع مصیبت امشب ما و شبهای آینده یه ابیاتی را از هست آقا بخونیم، انشاءالله کامی بگیریم. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، چقدر عزیزان زحمت کشیدن، عکس‌های شهدا زینت بخش مجلس نوز، پرچم‌های عاشورا و ابوالفضل و امام حسین و اصحاب و اینها همه داره فضای این منطقه را، این سالن را به صورت یک فضای ملکوتی در آورد. عزیزان بزرگواری از دیشب و امروز یک سره، دیروز دیشب امروز، این دوتا صحنه جنگداز، یکی شام اتاره، یکی تربت سید شهدا شهادت، این دو تا نقطه شهادت و اسارت را به صورتی که مشاهده می فرمایید ترسیم فرموده. ای وای ای وای، زن و فرزند همراهشان، خیر تبارگون امیر کاروان را، خیر مراواتی کنه ای باره گران. شاید به زبان حضرت مسلم بگیم به محضر مبارک حضرت سید الشهدا، بالای دارالعمارة چه حالی داشت؟ از مسجد در آمد و هیچ جا نداره، همه رفتن، پشتر نگاه کردیم همه نمازخونا رفتن، هیچ کی نیست. اقلا یکی بگه آقا این شب بیا خونه ما، داره توی کوچه یواش یواش قدم میگیره، لا اله الا کجا بروم کجا بروم. حالا به زبان ما به سید الشهدا بگوید، به دوشم میکشم بار گرون.
Allah'a emanet olun.
کس نداری، بیاید در خونه خودم جاد میدم آقا
نجات فرما به نبی و آل بسر الله.